بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه شما وطنهای نازنین و دوست داشتنی مهربان خودم. قبول باشه انشالله طاعاتتون، عباداتتون و نفس کشیدنتون در این اتمسفر گران قیمت ماه مبارک رمضان و چشم دوختنتون، چشمان نازنین و خوشگلتون به قاب ماه عسل که مثل همیشه سپاسگزار من ندار شماهایی. خوش به حال رفقای خودم، خوش به حال بزرگترا، خوش به حال کوچیکترا، بدون سن و سال، همه رده های سنی با هر میزان تحصیلاتی، کسایی که این لحظات و این ثانیه ها رو دارن صرف میکنن برای بازخونی، برای بازبینی از خودشون، از نگاه کردنشون به دنیا، کسایی که دقتشون، توجهشون رو، میزان رصد و تماشاشون از آدمای دور و بر خودشون دارن افزون میکنن، حتما یکی از بهترین مجال هاست، حتما شاید بهترین مجال و فرصت این یک ماه با همه ثانیه هاش پشت سر هم برای اینکه قضاوت کردن و نسبت به دیگران رو، تماشا کردنشون رو، کسایی که هرگز ممکنه دقتی بهشون نکنیم، حتی دقتی بهشون نکنیم، چه برسه به قضاوت که کار همیشگی و شغل همیشگی و هر ساله ماست. این زمان زمان بسیار قیمتیه برای اینکه بتونیم با آدم های دنیای پیرامون خودمون بیشتر نگاه کنیم. نه از این جهت که تحویلشون بگیریم، از این جهت که درکشون کنیم. و خوش به سعادتش، خوش به حال کسی که داره این کارو میکنه، هم خودش رو یه بازبینی و بازخونی میکنه، همین که آدمهایی که کنارش دارن زندگی میکنن نفس میکشن. و خوش به حال همه ماها که همچین بیننده ها و مخاطبی داریم. مخلصیم.
از خودم به تو قراره چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قراره دردمو به کی بگم، کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو. یه ماه اثر، یه سخ که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخ که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره. شدنه تعبیر رسیدن به هوات، خود رویای منه. سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، این لحظه رو باور کنی. جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر، یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق، جدا شده از دل هره.
امروز اولین روزیه که در واقع ما از تصاویر شما تونستیم استفاده کنیم برای تیتراژمون و نمیدونم حواستون بود با دقت نگاه می‌کردین یا نه. فکر می‌کنم یه 10-12 تا پلان تغییر کرده در تیتراژ آغاز برنامه‌مون و همه تصاویری که شما برای ما فرستادید از جاهای مختلف که من قول میدم تمام فشار و زور رو به بچه‌ها بیارم که بتونن دقیق‌تر و منضبط‌تر بتونن این تغییرات رو حاصل کنن، برای اینکه رنگ و بوی بیشتری بگیره و متنوع‌تر بشه و ما این افتخار داشته باشیم که از تصاویر شما بیشتر استفاده کنیم از اقصی نقاط دنیا. واقعا تو همین چند روزی هم که برای ما ارسال کردیم به اپلیکیشن ما اصل ارسال کردیم، فکر می‌کنم از چند تا نقطه دنیا ما تصویر داشتیم. برای همین سر قول و قرارمون هستیم و استفاده می‌کنیم ازش. شما اگه حوصله داشتین، حال داشتین، دوست داشتین که ما این افتخار رو پیدا کنیم تو قاب ما باشیم و در تیتراژ ما، حتما این کارو بکنیم. این یک. دو، چقدر خوب که یک بار دیگه میتونیم باز با قدرت تبریک بگیم به همه بچه‌های تیم ملی والیبالمون، برای که یه چه در واقع پیروزی عجیب غریب و خیلی تصورش هم نمی‌کردم واقعا و خیلی قاطع، خیلی قاطع به دست آوردن مقابل امریکا، که ما باز هم مثل پریروزمون به افتخارشون فقط میتونیم دست بزنیم، ازشون تشکر کنیم. خیلی 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 بس بس. دیلی داره، سولمون بزرگه، اون دیر میفهمه که بسته یعنی چی. خیلی خوب بود واقعا، چقدر لذت بردیم و هم کلی کیف کردم. این دومی مطلب. سومی مطلب که تشکر کنم و اعلام کنم که ما یک حامی مالی داریم در برنامه‌مون که اتفاقا به یک نقطه‌ای دارن تلاش میکنن و نگاه میکنن که میتونه بسیار مهم و حائز اهمیت باشه و اون هم در واقع این بیماری پیچیده و خاکستری است و مرموز به اسم سرطان که خیلی از عزیزان و پاره‌های تن ما رو حالا بالاخره هر کس دور و بر خودش پیدا میکنه که مبتلا شد. بیمه نامه سرطان، بیمه البرز که در واقع حمایت میکنه تمام و کمال از تمام هزینه های این بیماری که امیدواریم به حق همین لحظه ها سراغ کسی نره، کما اینکه سراغ خیلی ها رفته و شکست خورده و خیلی ها پیروزمندانه و با قدرت از این بیماری اومدن بیرون. ولی اگه کسایی که بیمه میکنن خودشونو، اگر خدایی نکرده زبون من لال روزی مبتلا شدن، حداقل بابت هزینه ها خیالشون راحته، چون این بیماری کم در واقع هم درد داره و هم هزینه داره. اما کسایی که با امید میرن حتما هم طرفدار ازش بیرون خواهند اومد. اگر هم راهنمایی بیشتر میخواین با از طریق این سامانه ستاره 733 مربع میتونین پیگیری کنین و شرایطش رو ببینین، کما اینکه در ماه مبارک رمضان هم 15% تخفیف داره. اینو گفتم که چند روزی بود چرمندشون بودم واقعا. بریم آیتم پشت صحنه روز قبل رو با هم دیگه تماشا بکنیم. بازم تکرار میکنم، میخواین در تیتراژ ما باشید و اون فیلمای 3 دقیقه‌ای که در جشنواره عید فطر ما در واقع جوایز نفیس رو تقدیم دوستان می‌کنید میتونید برای ما ارسال کنین. راه ارتباطی ما اپلیکیشن ما اصلی که خودتون میتونید پیداش کنین و در واقع فیلماتون رو یا برای تیتراژ یا فیلم 3 دقیقه‌ای رو با موضوعی که فکر می‌کنید به اتمسفر ما اصل می‌خوره بسازید. ساده با موبایل، چیز عجیبی هم نیست. مثل پارسال هم دیگه حرفامو تکرار نکنم دیگه، خودتون حواستون باشه دیگه. تو خونه نشستین با عمه و خاله و اینا اون فیلما به درد ما نمیخوره، چون نمیتونین پخش کنین دیگه. منشوری نباشه فیلماتون یه جوری بشه که قابل پخش باشه واقعا، فیلم به خانوادگیتون به درد ما نمیخوره. برای همین یه بار دیگه اینو تکرار کردم. بریم آیتم روز قبل رو ببینیم که 3-4 تا مهمون نازنین داشتیم که خیلی هم دوستشون داشتن و یه کاری کرده بودن که زورش در واقع بزرگ بود و حداقل من و امثال من خیلی ممکنه توان این کارا رو نداشته باشیم، ولی تماشا کردنش به نظرم بسیار جذاب بود. ببینیم برمیگردیم.
متشکرم. چیزی می‌خواستین بگین؟
آره.
بگین، الان میشنویم ما.
میشنویم ما. خیلی ممنون ازش.
چی کار میکنه برای شما؟
برای ما همه کار میکنه.
چقدر جریمه شو این امروز؟ به من گفتین.
جریمه نکردم. آقای پلیس من نگه داشت، گفت ماشین تو میخوابونم. گفتم که بذار مریضو برسونم پشت سر من.
پلیس هم اینجا همکاری کرده.
آره، پلیس موتوری.
ولی حتی فکر بعدن ماشین رو به تهران برون بره تهران، من فکر کنم خیلی سخت باشه.
تصویری که دیدین چه تصویری بود واقعا؟
خیلی خوبه، امیدواریم که انشالله برای بینندگان امشب و افرادی که دارن این برنامه رو میبینن انشالله درس عبرتی باشه که خودشون هم متحول بشن و هزارها هزار مثل خانم معلم، هزارها هزار مسافر شوفر تاکسی یا راننده تاکسی هم رانندگیشون رو کنن، هم شغلشون رو ببرن جلو، هم انسانیتشون رو.
این کره خاکی که روش زندگی میکنیم خب عمر خیلی زیادی داره، ولی ما تمام انسان ها نهایتش 60-70 سال عمر میکنیم. اگه عمر رو به 3 قسمت تقسیمش بکنیم خب ما 2/3 رو رد کردیم. این 1/3 آخرش رو دوست دارم، دلم میخواد وقتی این بچه ها باشم بهشون کمک بکنم.
برای
دلم.
هر آدمی توی هر جایگاهی نقشی داره طبیعتاً، وقتی که فراتر از اون نقش بره در واقع دیده میشه.
ما قرار شد با هم هماهنگ کردیم.
چیکار کنیم؟
اگر شد با مرکزمون، چون ما در بیمارستانا کلاخای درمانگاهی داریم، خیری داریم و امکاناتی که هست در اختیار ایشون بذاریم یا امثال ایشون، هر کسی که نیاز داره میتونه با بیمارستان فیروزگر، بخش طب تسکینی یا بخش خون سه تماس بگیریم واسه فروزگر میدون ولی هست.
این تندیسان برای ما خیلی عزیزه آقای دکتر. میخوام از شما خواهش کنم حالا حداقل شما به عنوان نماینده پزشکان که دیگه ته آخر تعهده، شما به خانم متحرنیا بدین این تندیس رو، از خانم دکترم خواهش کنم که این تندیس رو تقدیم کنم به خانواده خانم نیک نشان. اول شما تقدیم کنین من از
قابل شما رو
این تندیس
خیلی
عزیز شما
تقدیم میکنم.
خیلی
ممنون. سوال های یاد مرحصل امروز امشب باشه.
بله. ایشان
تقدیم
کرد.
مادر تقدیم کرد. خیلی ممنون.
شما هم از طرف همون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
بیمه البرز این هدیه رو تو این صندوقچه گذاشته، تقدیم شما میکنه. اسمش هم از بیمه جبران هزینه های بیماری سرطان، یعنی درمان بیماری سرطان. در اصل امیدواریم هیچ وقت کسی دوچارش نشه، ولی خب بیمه است دیگه، بیمه اینجور موقع ها به کار میاد. ما این صندوقچه رو تقدیم شما میکنیم، امیدواریم مثل قدیمی ها همینجوری بمونه همیشه برای روز مبادا، هیچ وقت این روز مبادا نیاد هیچ وقت. ولی خب تقدیم شما میکنیم و خیلی هم ممنونیم از حضورتون.
خب خیلی ممنون از اینکه با ما این یه ذره دویدم برای اینکه برسم نفس آخری بالا نیومد. امروز من خواهش میکنم و دعوت میکنم از همه کسایی که چه حالا قاب مؤثر دوست دارن خاطرشو میخوان چه نمیخوان، اما به جهت یک موضوع مشترک فراگیر که بالاخره ما یکی در یک از این سبدا قرار میگیریم، در واقع راه فراری هم وجود نداره، اما حتما نقطه‌ایه، حتما موضوع و موردیه، حتما عنوانیه که یک جایی بهش یک گرهی خواهیم خورد، چه بخواهیم چه نخواهیم، و در یکی از این عنوانها و موضوعات قرار خواهیم گرفت در ذیل یکی از همین عناوین. برای همین من از همه دعوت میکنم، مخصوصا از رفقای خودم، از جوانترهایی که به من و رفقام هم نه، به آدمهایی که اینجا میشینن و حرف میزنن و قصه و ماجرا و روایتشون رو برای شما پرداخت میکنن و تقدیمتون میکنند، بشنویمشون، بشنویم کاری که خیلی همون سال هاست فراموش کردیم، اینکه بتونیم دیگران رو خوب بشنویم. حتی خود من اینو قبول دارم، شنیدن واقعا یه هنره، واقعا یه هنره، حرف زدن خیلی ساده تره. همه ما میتونیم حالا یه ذره بالا یه ذره پایین، خیلی مرتب، خیلی منظم، اشتباه، غلط، همه حرف رو میزنیم، اما اونی که بتونه درست بشنوه ها، و که درست شنیدن حتما متقابلش یک درک متقابل میتونه از دلش حاصل بشه، این قطعا یه هنر والاتری. پر حرفی نکنم، مهمونامو خیلی دوست دارم، میخوام زودتر بریم سراغشون و باهاشون گفتگو بکنیم و ماجراشون رو بشنویم. از شما من دعوت میکنم که تشریف بیارید ببینیم که چه اتفاقی میفته. خیلی خوش اومدید. خیلی خانم لطفی بفهم تقاضا میکنم، خواهش کردم، خواهش کردم، خواهش کردم. آقای صادق‌زاده خیلی محبت کردی.
سپاسگزارم.
تقاضا می‌کنم تو رو خدا بفهم. خانم خیلی محبت کرد. خیلی ممنونم از لطفتون. از اینکه افتخار دادین. مادرم خیلی خوش اومدید. من از طرف خودم، همه رفقام، همه دوستان فقط به شما خوش آمد میگم. که منت گذاشتین تشریف آوردید. مادر آقای صادق‌زاده عزیز. خانم اصیل خیلی لطف کردید. خب. خبر خانم همه چی خوب؟
الحمدلله.
فضای ما که اذیتتون نمی‌کنه. بعضی میان تو دقایق اول یه ذره براشون هیجان انگیزه، یه سری براشون یه ذره کشفش سخته. شما حستون به دکور ما چیه؟
من اول از ادب دارم، با نام خدا و شکرن لله شروع میکنم. خدا رو شاکرم و سلام عرض میکنم خدمت بیننده ها، خسته نباشید میگم به شما.
دکور ما چطوره؟
دکور شما توی این فضا
سرده؟
نه
گرمه؟
کهکشان، یعنی آدم احساس میکنه توی این کهکشان ذره ایه که قدرت و بزرگی خدا وقتی همه ماها کنار هم قرار میگیریم، اون قدرت و بزرگی خدا، ما هم جزوی از این کهکشانیم. خوبه؟ و بزرگترین چیزی هم که اسم کنم این ستاره هایی که میبینم، مثل دخترم که تو تاریک ترین نقطه های زندگی ستاره های روشنی بود که راه را پیدا کنه.
چقدر شما جذاب از دکور ما تعریف کردیم، خدا امیدسه که شما گفتیم به خدا فکر نکرده بودیم. عالی بود. از این وقت ما دکور ساختیم برای توجیه دکور تو شبکه، میگیم شما برای ما چند خطی بنویسید. عالی بود. خانم شما تحصیل میکنی؟
خیلی عالیه، خوبم. چون کهکشان احساس میکنم به خدا نزدیکتره، یه جوری خدا رو حس میکنم توش.
شما الان تحصیل میکنی، درس میکنی؟
بله.
چی میکنی شما؟
من رشته معماری هستم، گرایش دکوراسیون داخلی.
اوه دیگه شما دیگه خیلی نزدیکتره قصه. جدیدن خیلی معماری میخونن. از من نمیدونم خانوما چرا علاقه پیدا کردن به معماری. همه دارن معماری میخونن. یه کار دیگه هم کنارش میکنن. خیلی خوب. یه ذره بیشتر با خانم نصیری و دنیاشون آشنا بشیم. و عزیزانم که اونجا افتخار دارن که در خدمتشون خواهیم بود. منتها قبلش یک با اجازه خودشون سرکی بکشیم در زندگیشون و دنیاشون. کوتاه برمیگردیم باشون گفتگو اون آغاز میکنیم.
واقعا
مثلا من
یه
اسطوره
از زندگی.
یه آدم خواست زحمتکش و واقعا قدرشناس و
قوه و نمیدونم قدرت و چی میگن استقامت و در برابر سختی ها و تحملاتش رو واقعا هست.
مامانم خیلی سختی زیادی تو زندگیش داشته، که مادرم با همه این سختی ها رو پای خودش وایساده و تونسته زندگی خودش رو سفت و محکم نگه داره. مادرم واقعا کلمه مادر مثل من خیلی من واقعا برای مامانم هیچ اسمی پیدا نمی کنم از محبتاش. بی‌نظیر مامانم واقعا.
من میدونم دخترم حرفهای را گفته زیاد داره، همونجوری که من حرفهای
شما. خدا به هم دیگه ببخشید.
درسته دیگه 20 دقیقه به 8 ساعت داریم شما خانم. دعوای شده بین ما. درسته الان ساعتمون رو تنظیم کردیم الحمدلله. شما نونوا تشریف دارین خانم؟
با افتخار نون سر سفره مردم میدم.
آخه چند ساله؟
توی شغل نانوایی میشه گفت 5 سال.
چی شد که شما نونوا شدین؟
من با بیوگرافی خودم شروع کنم.
شما اولش که اومدین که فوتوگرافی شروع شد مثلا دیگه ماجرات هر جور که دوست دارید.
من
راجع به دکور ما قشنگ نظر دادین دیگه، خیلی خوب ما تسلیمیم.
من راضی نصیری با قلبی 7 ساله، انرژی 20 ساله، فکری 100 ساله. بر اثر یه سری مسائل مشکلات بالاخره سرپرست خانوار شدم و قرار شد در طی مسیر شغل‌های مختلفی رو امتحان کنم و سرش بکشم.
کجای قصه شما میتونیم ما با شما شریک شیم و سهیم شیم و بدونیم، کجا رو نمیتونیم بدونیم؟ از این سیر قصتون، از این ماجراها کجاشو میتونیم با ما شریک شیم برام تعریف کنیم؟
بیشتر شما دوست دارید از کدوم قسمت بیام؟
من دوست دارم شما قسمتایشو تعریف کنین که حالتون باش خوب باشه، نه شما نه دختر خانمتون ناراحت نشین از روایتش.
هر چیزی رو که انسان رو به یاد خدا بندازه و باعث بشه تلنگری باشه برای اول خودش و دیگران، به نظر من همش قشنگه. چه سختیش چه شیرینیش، مهم اینه که ما برداشت زیبا داشته باشیم، تو زندگی خدا رو ببینیم، یاد مسئولیت هامون باشیم، بدونیم کی هستیم، برای چی اومدیم، کجا میخواییم بریم، چه هدفی داریم.
پس چرا خیلی از ما فرار میکنیم از تماشای قسمت‌های تلخ دنیا،
چون نگاهمون به دوره، می‌بندیم چشمونه به نزدیک دیدن، نزدیک‌ها رو نمی‌بینیم، چیزای قشنگی که دقیقاً جلو دستمون بهش میرسه و نگاهش نمی‌کنیم، نمی‌بینیم.
بعضی وقتا موقع جور دیگه است، این یک قاعده علمیه دیگه، هر چیزی که به چشممون نزدیک‌تر ما تارتر می‌بینیمش. بعضی موقع‌ها اصلا چیزایی رو متوجه نمی‌شیم، چون حتما خیلی هم بهمون نزدیکه، افقی که بلندتر میشه اونو قشنگ خیلی خوب می‌بینیم.
در صورتی که اون نزدیک رو ببینیم دست‌یافتنی‌تره، زودتر بهش میرسیم، ولی دور رو معلوم نیست، سراب واقعیت. یه تلاش هم میکنیم و از ما خدا هم غلط میده.
شما چند سال پیش ازدواج کردیم؟
من بلوش 71 ازدواج کردم،
سال 1371، یعنی 23 سال پیش. آه. و محصول ازدواجتون فقط تنها دختر خانمتون که کنار شما هست.
بله.
چی کار میکنی بعد از ازدواج؟ شما کار میکردی یا نه؟
بله، کار عکاسی، فیلم برداری، شب مدارس، به خصوص که الناز وقتی وارد مدرسه شد همکاری خیلی تنگ و تنگی با مدرسه داشتم.
شاید کار عکاسی فیلم برداری میکردی؟
شاید اگر راجع به دکورم خوب حرف زدم، یه موقع دکورم کار میکردم برای مدارس. کار هنری، فرهنگی دوست داشتم.
کار مثلا عروسی و اینا؟
بیشتر کار فرهنگی مدارس رو ترجیح میدادم، تو کار مجلس عروسینا کار میکردم.
چون ما یه زمانی خیلی مثلا فهم کردیم خیلی کارامون هنری و اینا دوست نداشتیم، الان جدیدا فهمیدیم که خیلی خیلی ماشاءالله درآمد خوبی داره کار فیلم برداری، عکاسی، عروسی و اینا. واقعا فکر کنم درآمدش از 7-8 تا تهیه کننده درجه یک تلویزیون هم بیشتر. ما که عالیه، فقط دیگه این یه سر به نگاه هایی میکنم، فهم میکنم اصلا تلویزیون خونه بابای بنده است و ما اینجا هر کار، درسته تلویزیون مشکل مالی داره و پول نداره و 10 بار هم همه گفتن، ولی کارشناس تا دلتون بخواد داره. نمیدونم چرا بعضی ها به یک نگاه های این شکلی دارن و فکر میکنن که مثلا من احسان علی خانی و رفقام هر کاری بخوایم توی این برنامه میتونیم بکنیم و دستمون هم مثلا تو جیب بیت المال هر چقدر بخوایم ازش ور میداریم. فقط من جسارتم بگم که برنامه محصل یعنی یه دونه یه قرونیش در واقع این اتفاق نمیفته براش و افتخار و در واقع نکته‌ای که حال هممون رو خوب میکنه که این برنامه در واقع هزینه‌ای نداره رو دست بیت المال. خدا رو هم صد هزار مرتبه شکر، اما کاملا با نظارت سازمان صدا و سیما شبکه سه سیماست و همه آدم‌ها دارن کمک میکنن برای اینکه قلبشون برای این برنامه میتپه. اما از این خبرام نیست ما بیایم یه کار اینجوری بکنیم. من بعضی حالا شاید ممکنه همسن فاشان هر چی که هست، گفتم اینم اینجا بگم. حالا یه ذره بعضی موقع آدم حالش بد میشه دیگه، دم افطار آدم بیایم کار کنیم، همه بچه‌ها کار میکنن پولم میگیرن، اما این برنامه قطعا متفاوته دیگه، اینقدرم اینجوری نیست، به این سادگی هم نیست که مثلا این هم مدیر نشستن فکر کنم ما هر کاری بخوایم بکنیم و انجام بدیم و اینا، نخیر، از این خبرا نیست. عکاسی، فیلم برداری کارهایی بود که شما بعد از ازدواج شروع کردین. دیگه چی؟
راننده تاکسی بودم.
راننده تاکسی بودین؟
بله.
خب
تو هر کاری معمولا اون کار صنعتی هم میکردم، جوشکاری.
جوشکاری؟
دیوارچینی هم کردم.
چرا؟ خب خیلی از این کارها کارهای زنونه نیست؟
خب نه نیستش، ولی خب بعد از ازدواج اول همسر بودم، بعد مادر بودم، اگه این کار دارم میشردم برای بهبود زندگی بوده.
کی فراتر از بحث مادری تبدیل به پدرم شدیم تو این خانواده؟
من دخترم سال پنجم بود، میشه گفت تقریبا سال فکر کنم 85.
شما خاطرت هست که چه سالی مام بابا از هم جدا شدن؟
بله، من پنجمم تموم شد، اول راهنمایی داشتم میرفتم که اینا، ولی مامان من یه جوری اصلا نمیذاشت که من بفهمم، بیشتر خونه خالم اینا بودم، بعد طلاق و اینا اومدم خونه.
به این دلیلش رو که چرا اتفاق افتادم ما ارتباطی نداره، کاملا مال خودتون. خب بعدش اتفاق افتاد.
از مامان با سرنوشت نمیشه دلیل.
حتما همینطوره، ولی آدم بجنگه و شکست بخوره جذابتر از اینه که نجنگه.
مهم اینه که آدم تلاشش رو برای حفظ و سالم زندگی کردن بکنه.
بله حتما. و بعد از این جدایی شما موندین و دختر خانمتون، کاراتون افزایش پیدا کرد؟
خب من یه بیماری اسکلرودرمی هم دارم و این بیماری هم به هر حال شاید از اون استرس هایی که هم وارد شد شروع شد.
این بیماری دقیقاً یعنی چی؟
این بیماری مشکلات پوستی بعد مفصلی، حالا مثلا سیستماتیکش میشه میتونه ریه رو درگیر کنه، گوارش، حالا اعضای بدن یه موقعی درگیر میکنه. خب من واقعا با دردهای خیلی شدیدی مواجه بودم. خیلی حالا مسئله بیماری یک طرف، ولی یک مسئله خیلی خیلی مهم بود به نام الناس مثلا، که منو بیماری رو مشاهده کردم، لهش کردم، گذاشتم کنار. یعنی الناز مثل اون لیزر میکنن، نابود میکنن. برای من مثل اون بود که این بیماری رو در واقع
نابود کنند دستشون.
بله، عشقایشون اون بیماری رو نابود کرد.
خانم نابود کننده چجوری این کار کردین؟ مامان داره زیادی تعریف میکنه از شما. آره؟
نه واقعیت این برحال من مادر بودم و وظیفه داشتم، واسه این وظیفه رو سعی کردم به نحو احسن انجام بدم. همه تلاشم هم بر این بوده. نمیدونم
این بیماری دقیقا با آدم چیکار میکنه، چون بیماری نادریه، خیلی ازش اطلاعی ندارم.
این بیماری مثلا من خودم هم وزنم هم قدم چشش پوست و یه مقدار تغییر میده حالت استخوانی رو، که در 6 سال اول منم مثل دیگران اول خود روحیم از دست دادم، ولی خیلی زود خودم رو جمع جور کردم و الان نه داروی مصرف میکنم، فقط انرژی من، داروی من عشق فرزندمه.
دختر خانم شما تنها شدین هر دو تو زندگی با هم دیگه، سختی و مشکلات زیاد، گرفتاری های زیاد، و بعد پیدا شدن سرکله یک بیماری نادر و عجیب و مرموز.
قبل از جدایی،
حالا اوت کردنش یا پررنگ شدنش؟
درست اول بود دچار این بیماری شدم، یعنی اون موقع شروعش بود، کلاس اول دبستان بود شروع بیماریش بود، شروع بیماریم بود. بعد سال پنجم هم که جدا شدیم، یه بعد اون نصف نیمه مامان بودم و نصف نیمه بابا.
مامانا میتونن بابا باشن مگه؟
سعی میکنن باشن، ولی هیچ وقت نمیتونن جایگاه
میتونن خانم
برای بچه‌شون.
نمیشه.
مادر من الان شده مادر من.
نه، شاید تکالیف یک پدر رو ادا بکنه یک مادر، اما پدر که نمیشه دیگه، درسته؟
ولی من تو زندگی هیچ کمبودی نداشتم از اینکه بگم مثلا دیگه، اینکه بگم الان پدرم بالا سرم نیست فعلا. مادر من هم دوست بوده برام، هم پدر بوده، هم مادر بوده، همه چی برای من بوده.
نونوایی رو کی زدین خانم نصیری؟
نونوایی رو سال 90 شروع کردم، قبل اون راننده تاکسی بودم.
چی شد فکر نونوایی افتادی شما؟
من برای فراهم کردن آسایش فرزندم از هیچ کار حلالی دریغ نکردم و پیش اومد. یه شب داشتم، من ساکن پرندم، یه شب داشتم میرفتم خونه صبح.
نه، در حومه تهران دیگه، 20 کیلومتری تهران.
بله بله. بعد داشتم برمیگشتم خونه، هلوهوش ساعت 1:30 نصف شب بود. اون موقع حرم خیلی خلوت بود. بعد وقتی وارد ورودی پرند که شدم، از اتوبان در اومدم، دیدم یه ماشینی خراب شده. آدمی نیستم از مسائل بی تفاوت بگذارم، ولی خب اون وقت شب
ساعت چند
من شب بود؟ من 1:30 شب بود.
شما بایستادین؟
اواخر اسفند بود یا اوائل فروردین سالی بود که خیلی برف بارید تهران.
یعنی شما بایستادین به خاطر ماشین خراب 1:30 صبح؟
اول خب یه خورده ترسیدم، اهمیت ندادم. رفتم یک کیلومتر بعد دیدم من اگه برم دیگه یه ما بیخوابم. چون ماشین کم دوباره دور زدم، دنده ها گرفتم، در رو قفل کردم و خودش شر دادم پایین.
آه شرایط ایمنی رعایت کردم.
بعد دیدم یه آقای با صدای بنده خدا، یعنی از سرما نمیتونست حرف بزنه. بعد متوجه هم نشد که من خانم هم ایستادم، چون تاریک بود داخل ماشین، هیچ نوری نبود اونجا.
خب
ولی نور ماشین من که میخورد من میدیدم ایشون متوجه. بعد بدونی که صحبتی بکنم، فقط ایشون به محض اینکه یه ذره شیشه اومد پایین با التماس گفت تو رو خدا ماشینم خراب شده دارم یخ میزنم. خلاصه گفتم مشکلش چیه؟ نه من چون راهم دور بود همه تجهیزات هم تقریبا کامل بود. خلاصه دیدیم ماشین روشن نمیشه، پیاده شدیم باتری به باتری کردیم، دیدیم جوابگو نیست. گفتم تنها کمک که میتونم بهتون بکنم شما رو اول جایی برسونم که آژانس یه کمک نیرو کمکی بیاری. وقتی میخواستیم بریم شما من گفت چند تا گونی هست میشه اینا رو هم ببریم. گفتم شرمنده، من فقط میتونم خودتون رو تا یه مسیری برسونم که دسترسی داشته باشید برای خون. و خواهش کرد، گفت به خدا اینا نونه. گفتم خب نونه، دیدم اینا نونا رو گذاشته داخل. بعد هواشون سرد شده بودیم، گونی ها تش یخ بسته و چسبیده بود زن. اون موقع تازه اوایل بود که مسجد مهر رو داشتن شروع می‌کردن نمونه. بعد وقتی متوجه شدم گفتن اینا رو داریم برای کارگر می‌بریم، خیلی خورده به این برخورد. همون جا جرقه تو ذهن من ایجاد شد که قبلا هم خب کار فانتزی و به صلاح نونوایی آشنا بودم. بعد
تو ببینید چیستون برین نونوایی بزنید،
رفتم تو دل بیابون بیابون، خلاصه با چه دوندگی هایی چقدر مشکلات این وردون ورد یه زمین رو از وزارت شهرسازی شرکت عمران اجاره کردیم. خیلی دچار مشکل شدم ولی چون هدف داشتم شروع کردیم و از اینجا شد که من دیگه شدم.
الان چند نفر از قبال کار شما نون خونه شون میبرن؟ نه غیر از نونی که دستشون میدین، نه یعنی حقوق میگیرن از شما میبرن؟
حقوق میگیرن. این 12 نفر بودن، حالا یه خود سهمیه ها کم شده، الان تقریبا بین 8 تا 9 نفر.
شما این وسط ماجرا چیه؟ من اصلا کاری ندارم و نمیگم بعد پس پرار بچه ها ناراحتن، برای اینکه اتفاقا من خودم خیلی دوستشون دارم و مخاطبای درجه که برنامه ما هم هستن نسل جوان تر، حالا ما نسل 60 میشیم، شما نسل 70 میشین، شما دیگه چون فرمودن
74.
یه ذره کلا نسل 70 با کلاس تره، یعنی خیلی شیک تر و خیلی مجلسی ترن کلا، برای همین خیلی صادقانه با هم دیگه صحبت کنیم. شما قایمش نکردین قصه رو هم کلاسی یا نفهمن بابای مامان شما مثلا راننده تاکسیه داره نونوایی میزنه، یه ذره براتون مثلا احساس نمیکنی که خب حالا مثلا چی میگن مامانش تاکسی داره نونوایی زده نمیدونم تراشکاری کرده؟
نه احساس میکنم که مادر من یه مادر خاصیه، اتفاقا احساس میکنم من از همه اونا با کلاس سرم با این قضیه. احساس میکنم یه جوری شغل مامانم ما رو خاص‌تر کرده، چون کسایی که از اینجوری فکر میکنن که مادر من منظورم اینه که یه جوری گم کردم رشته کلام رفت یادم رفت، این که مادر من فکر میکنن که مثلا خاص نیست یا این که مثلا داره نونوایی میکنه وای اگه ناخوناش رو فلان نمیکنه یا اگه آرایشی نداره روی صورتش، یه جوری مثلا یه حالت مردونگی داره یا اینکه، ولی من اصلا اینجور فکر نمی‌کنم. احساس می‌کنم مادر من خاص‌تره، چون که یه بچه‌ای آورده پیش خودش بزرگ کرده، زحمتش رو کشیده، هم پدر بوده هم مادر، با تمام احساساتش با اون بیماریش، حالا شاید خودش نگه ولی این بیماری بالاخره هر کسی رو اذیت می‌کنه، ولی از درونش احساس می‌کنم که بالاخره یه زجرایی می‌کشه نمی‌ذاره بچه‌اش بفهمه و این همین منو ناراحت میکنه.
چیزی رو فهمیدی از دل سختی ها و زحماتش که نخواست شما بفهمی اما شما فهمیدی بروش نهی بولی؟
آره، مامان من بیشتر اوقات میرزه تو خودش، یعنی که مثلا یه موقعی هم میشینیم با هم دردار میکنیم، گاهی اوقات هم که شده من میرم بیشتر باش صحبت میکنم، میرم در اتاقش رو باز میکنم، میگم مام بیام تو اتاقمون جاده است. و
بعد اینکه میرم تو مامانم میگه که وای الناس خستم برو میخوام بخوابم فلان، میگم مامان تو رو خدا بذار خوره باید حرف بزنم.
اون موقع موقعی که ناراحت داره یه چیزی هست که نمیخواد بدونی شما؟
مامان من که این شرایط کاریش یه خورده چوبله چرخ گذاشتن کارش این باعث میشه که بیخورد علازه فکری به هم بریزه، بعد به خاطر اینکه نمیخواد منو ناراحت کنه اکثر اوقات من میرم با شوخی میکنم میرم اتاقش.
از اتاق پرتتون میکنه؟
درسته، دقیقا محترمانه.
آره برای اینه خانم مسیری؟
خب بالاخره یه جایی هست من باید اینه یه فیلتر عمل کنم و هر چقدر عمل کنم اون حسی که بین ما هست این میگیره اونا.
تا کی قرار شما این حجبه ایثار و فداکاری برای تنها فرزندتون ادامه بدین؟ ایشون قراره کی رو پای خودشون بیستن؟ قراره کی بدونن درآمدی کسب کنن؟
رو پای خودشونن.
یعنی میخوام بگم که این از یه جایی به بعد این فداکاری به نظر شما درسته که شما با همه مشکلات و گرفتاری و بیماری و مریضیه و اینها نخواهید آب دلشون تکون بخوره؟
نه اتفاقا نازف نارنجی بارش نیاوردم، تمام مسئولیت های خونه به عهده الناز.
یعنی فکرشو میکنی شما یک روز ایشون برای یک ساعت بیاد تو نونوایی کار کنه؟
اتفاقا پیشنهاد میده.
من میگم
واقعا پیشنهاد میده.
چرا یه بار شما امتحان نمیکنی شما؟
خب من مطمئنم اطمینان دارم اگر بیاد میتونه انجام بده.
خود شما پیشنهاد کردی؟
آره یه واقعایی هم شده که خب اوایل این که نونوایی رو انداختن یه موقعی شده بود که مثلا روسری بستم رفتم بالای تنور تمیز کردم بالا رو با جارو، بعد که پسر دختره که میمدن رد میشدن یا یه تیکه هم میخوان نگاه کن دختره رفته اون بالا داره
بالای تنور
بالای تنور داشتم، ولی من میخندیدم خیلی خوشحال بودم که از اینکه این کار
اصلا برام تیکه مینداختن توقع داشتم برین توی تنور.
نه این که مثلا دارم کار میکنم دارم بالای تنور مثلا تمیز میکنم.
واقعا برای تعداد زیادی از جوانای ما اصلا کار کردن یه ذره دچار مشکل شده مثلا. آره. مفهوم کار کردن الان بعضی ها نه همه والا همین جوان ترا الان من چند دقیقه صبر کنیم ببینیم بقیه مهمونای ما رو شما میبینید، ولی بعضی واقعا دیگه اصلا مفهوم به اسم کار کردن براشون خیلی معنی نداره تو ذهنشون.
درسته. بعد اینکه مثلا کار میکردم خیلی با تعجب نگاه میکردم، بعد مثلا یا چند تا آقا پسری بودن که اون یکی میزد به دوستش میگفت نگاه کنین داره اون بالا کار میکنه، در صورتی که من انقدر شوق داشتم که دارم برای مامانم کار میکنم اصلا برای مهم نبود، لبخند چنان لبخندی لبم بود که داشتم اونجا رو پاک میکردم. تازه مثلا یکی از کارگرهای مامانم هم میگفتم اون جارو مثلا اون یکی جارو رو بده، اصلا برای مهم نبود که اونا راجع به من چه فکری میکنن.
چون این سوالی که از مامان شما کردم شما بهش فکر نکردی؟ به این فکر نکردی که یه روزی کل این بار رو از شونهای مادر برداری؟
چرا؟
شونهای مادری که خسته است، هم بیماریه هم تنهاییه.
چرا؟
تنها کشیدن
آن بیشتر فکرش همیشه اینه. من میگم الان به این فکر نکن،
الان
به تیم
دعوای خانوادگیمون سر همین چیزاست که همیشه من میشنم با مامانم سوال کنم میگم مامان تا کی؟ من دیگه بزرگ شدم باید یه جوری باشم که من دیگه کار کنم. به مامانم یه موقعی میگم یعنی تنها آرزوم اینه که یه روزی بتونم یه درآمدی داشته باشم یه شغلی داشته باشم بیام دستپخت مامانم رو بخورم تو خونه.
غذا درست نمی‌کنید شما براش خام نسید؟
فرصتی ندارم ایشون درست می‌کنن.
یه جوری باشه که اومدم بیرون غذاهاشو تست کنم.
پس اونم نقشه کشتیم برای خودتون. خیلی خوب. بریم من چون یک مهمونی می‌خواد به جمعون اضافه شن، سه تا عزیز نازنینم که اینجا حضور دارن. آقای صادق من خیلی عذرخواهی می‌کنم شما اذیت شدید. مادرم بذارین راحت باشن چون دلیلشو من به بینندگان توضیح میدن. مادرم که تاج سرن و
خواهش
منت گذاشتن تشریف آوردن.
سلام.
اذیتشون نکنید بذاریم راحت باشن. یه صدایی میشدیم بعضی موقع تو صحنه ما. مادر آقای صادق زاده بودن. آقای صادق هی نگران بودن، هی مادر می‌خواستن آروم کنن. ما این خیالمون نبود. همین صداشون هم واسه ما برکت تو صحنه. بریم آگهی رو با هم دیگه تماشا بکنیم. برمیگردیم. واقعا یه ذره خودم هم اشتباه کردم. این چند دقیقه قبلم راجع به موضوع حرف زدم. بعضی موقع یک بی‌معرفتیایی و یک حرفایی اینور اونور خیلی آدم آزار میده، یعنی فراتر از بحث توهین و اینها دل آدم رو واقعا به درد میاره و میشکنه که همه رفقای من چند ماه مشغولن بعضی که عجیب غریبی روایت میکنن و انقدر برعکس واقعیته که آدم بسیار میریزه به هم. نه نباید این مطلب رو میگفته هم که راجع به این که ما اصلا بحث مالی برنامه و اینا همه دوستان هستن، بالاخره ما یک سازمانی داریم که همه روال و قواعد و قوانینش مشخصه و ملموسه، اما من فکر میکنم دیگه حداقل اگر میخواین تهمتی حرفی بزنید بذارید ما رمضون تموم شه بعد تهمت بزنیم فوش بدین، حداقل مراعات این ایامو بکنید. حداقل بریم آگهی رو با هم تماشا بکنیم، برمیگردیم. یه مهمون دارم، میخوام زود تلاش کنم که بیاد، از راه خیلی دورم اومده. بیا عقیل جان، بیا قربون دارم. ما تو قسمت قبلی قصه برای شما تعریف کردیم که خانم نصیری با چه شرایطی و با چه قصه پیچیده‌ای و چه ماجراهایی در واقع کنار دخترشون اما خوشبخت دارن زندگی میکنید و ایشون دیگه الان سرپرست یک خانواده است، به قول شما هم مادر هم پدر، و اون همه ماجرایی که وجود داره.
خیلی دوست داری بشینی؟
کجا راحت تری همون؟ خب برو برو قشن راحت بشین. من رو تعریف کنم ماجرای عقیل برای شما. عقیل چند سالته؟
8 سال. 8 سالت.
از کجا آمدی پیش ما؟
دارب.
از دارب. ایشون خانم نصیری مثل شما، ایشون هم الان سرپرست یک خانواده است. باور میکنی یک چند ساله؟ 8 ساله دیگه. یک بچه 8 ساله الان داره، ناناور خانوادش. عقیل چی کار میکنی تو الان؟
اینم سرکار تراشکاری.
چی کار؟
تراشکاری.
تراشکاری
دارم.
اکی میری تا اکی همون؟
از مرسم دیگه شروع شه، از صبح ساعت 6 میرم مرسم دیگه میام، بعد از ظهر ساعت 3 میرم سرکار، تا ساعت 6 دیگه 6 هم میام خونه.
یعنی 3-4 ساعت میری تراشکاری. آره. چقدر به تو حقوق میدن همون؟
100 تومن.
مامان بابا چی؟
مامان بابا 50 تا میدن به سال خونه، 50 تا نمیدن دارو اینا به مامان بابا.
دارو میگیری برای مامان بابا؟ چرا مامان بابا نمیتونن کار کنن؟
یک بابا هم تصادف کرده، خودم مادرم دیگه توانه کار ندارم.
الان مامان شما توی کمپه برای ترک اعتیاد؟ بابا چی؟
بابا هم خونه.
بابا تو خونه است. بابا من یک کار افتاده است کاملا.
اوه.
تو خسته نمیشی این کار؟ یعنی اگه خب من شنیدم که خیلی اومدن پیش تو و بهت اصرار کردن که تو بری بهزیستی پیش بچه‌ها، راحت درستو بخونی، زندگی کنی. خب چرا نمیری؟
نمیتونم.
چرا نمیتونی همون؟ اونجا که راحت تری با بچه‌ها بازی میکنی، زندگی میکنی، چرا؟
پدر مادرم نمیتونم سر کنم.
یعنی نمیتونی مام بابا تو تنها بذاری؟ خب چی میشه تنهاشون بذاری؟
قصه میخورم.
تو قصه میخوری یا اونا قصه میخورن؟
هم اونا هم
هم اونا هم. یعنی حاضری تو همین شرایط سخت و حتی برای جای خوابت مشکل داری شبا؟ الان بابات کجا میخوابه شبا؟
بابا داخل چادرم.
تو چادر میخوام. تو کجا میری؟
من خونه همسایه.
میری خونه همسایه میخوابی؟
خونه زن بابای.
خب الان چی؟ خب فکر نمیکنی بری بهزیستی راحت تری؟ انقدر با اون بابا تو دوست داری؟
آره.
اگه شرایط از این سخت تر شه چی؟ اگه شرایط سخت تر از این بشه حاضری همجوری تحمل کنی؟
آره.
حاضری مدرسه تو ول کنی باز کار کنی؟ چرا مدرسه رو ول نمیکنی؟
نمیتونم. من مرسم با ادامه بدم و کارم ادامه بدم.
هم میخوای درست تو بخونی هم کار کن. آه. یه جایی تو این فکر میکنم چهار قصه‌ای که ما داریم هممون جا میشیم، هممون واقعا.
ببخشید
جان
آیت خانه، من فکر میکنم برای این آقا بایست بلند شد و محترمانه تعظیم کرد.
حتما همینطور، ما هم براش بلند میشیم، بالاخره قهرمانه عزیز ماست. خانم نسیمی چقدر تعبیرت گرفتی بلند شد به خاطر
من از عوید عزیز به نمایندگی از پدر مادرش عرض میخوام، ازش معذرت میخوام.
نه اونام،
ولی افتخار میکنم بهش، به این غیرتش،
بیا پیش من علی،
به این همتش. فکر نکنم بیشتر از 70 سانت قد داشته باشه.
70 سانت دیگه، آره دیگه، همقدر رضا کرد و محسن نجفی ماست در بود.
ولی فکر کنم به اندازه قله دماوند بزرگه.
این اتفاقی که الان با هم تماشاش کردیم، عقیل هم اینجا پیش ماست و خانم نسیلی، اما سه تا عزیز پیش ماان که میگفتم به شما روزای اول دوم برنامه‌مون، قرار ما مبنی بر این نیست که هر روز 20 نفر 30 نفر کنار هم دیگه بشینیم. ما تماشاگر برنامه‌مون نداره، هر کسی که حضور پیدا می‌کنه یک ربطی به قصه و موضوعات ما داره. امروز خلوت‌ترین و راحت‌تر هم می‌تونیم گفتگو بکنیم، برای اینکه تو این موضوع حرف زدن یه ذره شاید سخت‌تر باشه. آقای صادق‌زاده عزیز و خانمی که محبت کردن، آقای صادق‌زاده شما من مادر رو سال‌هاست دارید نگهداری می‌کنید و مادری که تاج سرن اما مبتلا به آلزایمرن و شاید همین استرسی که شما الان میکشید الان که داشتن حرف میزدن اینا چقدر استراب عجیبی بود. چرا؟ چطوری میتونید شما این کار رو بکنید؟ خیلی سخته. حتی من شنیدم شما زندگی و کار و اینا رو رها کردین از خارج از کشور و به عشق مادر اومدید.
بله من اومدم برای عیادت مادر، چون حالشون خیلی وخیم بود 2 سال پیش. بعد دیگه 5 هفته آمدم که زیارتشون کنم، ببینمشون. دیدم که بایستی باشم برای بهبودیشون، چون از دست داشتن میرفتن در وضعیتی که بودن.
مادر چند سالشون آقای صادق‌زاده؟
89 سال.
89 سال. خب مگه میتونهشون بهبود پیدا کنن؟
در وضعیتی که بودن بدتر از این بودن، یعنی که رو به سر و شیبی و از دست دادن فوکشیاری بیشتر و وضعیت ناپایداری بیشتر، چون به غیر از اون فشارم دارم، قندم دارم، ناراحتی قلبی هم دارم، بعد قندم دارن، همه چیزها رو دارن.
شما چطوری قانع شدین که تمام زندگیتون رها کنیم برای این کار؟
من
بشین پرستار مادر.
آخه پرستار مادر، پرستار نیست، این یک وظیفه خودم دستم. فقط من نیستم توی این مجموعه، چون من 4 تا خواهر دارم با یه برادر دیگه هستن و اونها مشغول زندگی خودشونن و به تبع به مادر میرسن، میان میرسن، وظیفه خودشونم میدونن و هم به نحو احسن
به دلیل مادر دیگه بر نگشتن خارج از کشور.
بله، ولی مسئولیتی که روی جوش من افتاد، دیدم کاری که من دارم انجام میدم در توان بقیه نیست، چون من فرزند آخر خانواده هستم، بقیه بزرگتر هستن از من و مسائل و مشغله هاشون بسیار بالاتره. خب بقیه خواهر و برادر نوه دارن، بچه دارن، کار دارن، زندگی دارن، میتونن دنبال این مسائل زندگی و مشقاتی که دارن.
آقای صادق سخت نیست آقای صادق که با من داریم با مادر زندگی میکنید؟ مادر اصلا یه جای شما یادش نمیاد، اصلا نمیشناسه شما رو.
کی؟
مادر.
چرا مادر میشناسه؟
خب یه جایی بالاخره فراموش میکنن دیگه.
نه
کامل دقیق
نه من فراموش میکنم. مادر اتفاقا به تنها کسی رو که بیشتر وابسته است به من هستش.
چرا؟
فرزند آخر خانواده.
چون تعتواری.
بله، و برای خاطر همین بسیار دوست دارن و همش ورد زبونشونه که اسم منو فقط صدا میکنه برای همه کارهاشون، حتی برای دوا خوردن، برای استحمام کردن، تمیز کردن. و
کجای این شرایط حال شما رو خیلی خوب میکنه؟
همه جاش.
یعنی پشیمون نمیشین از اینکه آقا کار و زندگی و پول و درآمد رها کردین اومدین ایران؟ و
من اصلا پشیمانی نیست، من این وظیفه خودم میدونم، چون عشق دارم و لذت میبرم از این کار و دین دارم بهشون، اینو دین میدونم. یعنی هر چقدرم حالا واقعا 100 سال دیگه اگر بگذره از این زمانی که هست، من هیچ احساسی پشیمانی نخواهم کرد، چون میدونم که حتی به اندازه یک قطره شیری رو که ایشون به من دادن، با اون عشق به من دادن و بزرگم کردن، نمیتونم جبران کنم، واقعا در توانم نیست. و کارهایی که ایشون از بچگی من به یاد دارم تا این سن، تمام وجودشون محبت بوده، عشق بوده، صفا بوده، صمیمیت بوده. مادری بوده که واقعا مثل این عزیز ما، هم برای ما مادر بودن هم برای ما پدر بودن. من 14 سالم بود که پدرم از دست دادم، ولی تا این لحظه احساس بی پدری نکردم.
اما کنار شما یک خانمی افتخار دادم و تشریف آوردن که مادر ایشون هم شرایطشون شبیه مادر شماست، حالا با یه تغییراتی حتما. اما شما یک چند وقتی که مادر رو سپردین به یک مرکز، به یک آسایشگاه، با اینکه عاشق مادرتونین و مادرتون هم خیلی دوست دارین، چرا این کار کردین؟
درسته،
ما چون از دور زندگی رو تماشا میکنیم، اولین سوالی که تو ذهنم پیش میاد میگیم چرا این کار کردی شما؟ عشق مادر، جواب ما رو بدید.
همین چیزایی که ایشون گفتن درسته. معذرت میخوام، من هم همینطور واقعا عاشق مادرم، همینطور خواهر برادرای دیگه همینطور، ولی با بیماریایی که داشتیم، مشکلاتی که داشتیم و بیماری آلزایمر مامان و همجور بیماریای دیگه، یعنی در توان نبود که بتونیم خودمون تمام مدت تر خشکشون بکنیم.
چرا؟
من خودم بیماری سرطان روده دارم که تحت معالجه هستم. معذرت میخوام. بعد دولا که بشم رودم میگیره. یعنی هر وقت میخواستم مامان رو ترخوش بکنم همین بود. منم تا آخرین مدت
پرستار براشون نگرفتیم.
چرا؟ پرستار گرفتیم، ولی پرستار کاری که ما میکردیم براشون نمیکردن، یعنی خیلی اذیت میشدن تو اون ساعتها.
شما واکنش ولی... خاصی در مادرتون دیدین که دیگه دیدید نمیتونین کاری بکنین؟
واقعیت چون ایشون ناآروم بودن خیلی، بعد مجبور شدیم، حالا ایشون میگن جایی به نام سالمندان، همه میگن نه، من میگم خونه مامانم، چون من هر روز میتونم هر ساعتی که دلم بخواد میرم اونجا و به مامانم میرسم. یه روز در میون به خواهرم میریم، حمومشون میکنیم، خودمون غذا براشون میبریم.
شما هر روز میریم به مادر سر میزنیم؟
هر روز میرم، هر روز میرم، یعنی شاید روزی دو بار. تمام اون اشخاصی که اونجا هستن با مزه آقایونی هستن که همه تا میرم سلام سلام. خیلی جالب الانه مدتیه که به اشخاصی که میان به پدر مادرشون سر بدن نمره میدن، میگن ما به شما 20 میدیم. من حالا به گفته ایشون به حساب وظیفه نیستش، عشقی که نسبت بهش دارم و همینطور منم.
یعنی اونجا چی کار، اونجا چی کار میکنن که شما تو خونه نمیتونستین بکنین؟
از نظر رسیدگی ببینیم، منم خودم بیمارم، نمیتونستم که مدام کنارشون باشم. خدای نکرده میرفتن دست به گاز میزدن، خدای نکرده میرفتن تو تراس در رو باز میکردن. ما نمیتونستیم مثل یه زندان در قفل بکنیم، چون ساعتی بود که باعث من مثلا بیرون میرفتم خرید میکردم به زندگی میرسیدم، تمام مدت نمیتونستیم این کار رو بکنیم. ولی الان اینجایی که هستش ما بردیم، خدا رو شکر همه کنار هم میشینن، با هم صحبت میکنن، بیدار که میشن. مثلا الان 4 سال رفته تو 5 سال مامان من اونجا هست. وقتی مثلا پرستار که عوض میشه، خانم دیگه که کنار تختش هست مثلا میگه که خانم آقا جانی حتما باید مثلا کتابش توی کشوه، خودشون نمیتونم بگم، اونو بهشون بدین، دخترشون براشون عسل هم گذاشتن اونم بهشون بدین.
یعنی شما در واقع سپردن مادر عزیزتون به سالمندان به خاطر کمبود عشقتون نبوده، به خاطر این بوده که دیگه کاری دستتون بر نمیومد.
یعنی تا اونجا که مامان میتونستن، ما هر روز میبردیمشون قلهگ، دم رودخونه هستش اونجا، یه فضای سبزیه، تو ویلچر میشوندیم میبردیم اونجا، ساعتی رو میگذروندیم با هم دیگه، باز میآوردیمشون.
آقای صدیق شما چه میکنی اگر که دور از جون مادر به این آستانه برسن؟
به این آستانه که من اصلا اجازه نخواهم داد که مادر از من جدا بشن، نه من و بقیه خواهرها و برادرم هیچ کدوم راضی نیستن که این پیوند گسستنی ما رو از طریق حال خانه سالمندان یا همه
جو... ولی شما مشکلات خانمو درک میکنم؟
بله، 100%. من همین مشکلات رو دارم. من هم خودم خب پا به سن گذاشتم و خودم هم ناراحتی دارم برای نگهداری مادر، ولی خب دردها رو دارم به جون میخرم و احساس میکنم
که فقط باشه ایشون کنارشون.
بله، فقط باشه.
فقط حتی اگر یه روزی برسه که هیچ حرفی با شما نزنه،
فقط باشه. من الان همین در همین حدی هم که دارن نفس میکشن، تنفس میکنن، زیست میکنن، برای من همه چیز.
آقای پیشمن،
یه نمیدونم الان اصلا شاید نباید راجع به موضوع حرف بزنم چون روحیه خانم نصیر رو میشناسم، میدونم انقدر ماشاءالله شیر زنن و پر از شهامت. اینو میگم، از شما اجازه میگیرم که این سوالو میکنم. 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، حالا نمیدونیم مادر مبتلا شد مثلا به یک بیماری سخت، الان بیماری دارن که شون باش داره مبارزه میکنه، همین آلزایمری که ما خیلی ساده میگیریم، چیکار میکنیم؟
هیچ وقت نمیتونم واقعا ببینم که به این مرز رسیده که مامانم آلزایمر گرفته. اصلا نمیتونم درکش کنم. هیچ وقت
نمیتونی؟ خب این یه حقیقتیه، ممکنه خیلی هم مبتلا شه. مثلا من خودم مطمئنم مبتلا میشم، چون از همین الان یه چیزایی رو فراموش میکنم که مثلا مامانم فراموش نمیکنه واقعا. و میدونی که داریم، یعنی زودرس هم هست. اصلا راجع به مریضی من کاری ندارم، هر ماجرایی الان خانم چیز صحنه‌ای دارن تعریف میکنن که این آدم واقعا میترسه. من به نظرم قابل درک اون ماجرا، ما نمیتونیم قضاوت کلی بکنیم که نه یعنی چی بردن. آدم یه جا احساس میکنه که حفظ جون مادرش اصلا واجبتر از این ماجراست. آقا زورش نمیرسه، خودشون گرفتارن، زورشون به نگهداری نمیرسه، میدونی؟
خب سعی میکنم با این شرایط کنار بیام، این که سعی میکنم برم سر کار بتونم، یا اینکه اگه حالا به آلزایمر و این چیزا باشه نمیدونم، سعی میکنم یا یه پرستاری بگیرم، یا اینکه یه نفر باشه که یعنی بتونم یه نفر رو از توی خانوادم که شاید هم نشه یا شاید هم بشه، چون آدم نمیتونه خودش رو تو اون لحظه بذاره که ببینه کسی میاد یا نمیاد، یا اینکه یه پرستار میگیرم، یا اینکه میمونم خونه تو کارهای طراحی نقاشی میکنم، یه کاری میکنم که بتونم در کنار مامانم درآمد داشته باشم.
شاید مثلا بازم میگم دور از جونش، اگه مامان همه چیزو فراموش کنه یه روزی و حالا سنشون انشالله عمر با عزت 80 سال 90 سال، بخوای یاداوری کنی یه چیزی رو به مادر با یه شاخصه‌ای که همیشه یه کد بوده بین خودت و مادرت، ولی مثلا مادر یادش نیاد اصلا هیچ چیزی رو، ولی بخوای بهش بگی که مامان من یه چیزی براش تعریف کنی که بزرگترین اتفاق برجسته رابطه شماست، رابطه یه دختر و مادر، یه مادری که یکه و تنها جنگیده برای این زندگی با همه مشکلاتی که برامون تعریف کرد.
همون عشق خودش به من، که همینطور که اول خودش گفت میشینم باش حرف میزنم، میگم مامان تو نبودی که، مگه تو نبودی که من بیماری تو خوب کردم، مثلا خوب شو. همین عشقی که بین مادر و فرزند هست و سعی میکردم بهش یادآوری کنم، چون احساس میکنم همینطور که یه خداوند یه چیز رو بین مادر و فرزند گذاشته، یعنی هیچ عشقی مثل عشق مادر نمیشه. احساس میکنم که مادرم اون لحظه شاید گریهش هم بگیره، شاید یادش بیاد. احساس میکنم شاید نمیدونم، من حسم میگه که مادر من هیچ وقت همچین آلزایمری نگیره به خاطر عشقی که داشته.
انشالله همینطور. حقی بیا اینجا تو شرق مزدوی قربونت برم. تو آرزو چی حقی؟
من
عرضی
که با
مامانم
خوب
شد. با مامانت خوب شد؟ دوست داری چی؟ اگه یه روز خیلی پول دارشی و ازت خوب شد، درس خونشی، نا دوست داری چی کار کنی براشون؟
خوبش کنم.
خوبش کنی؟ برای خودت چه عرضی بودی؟ دوست داری خودت چی کار کنی؟ اصلا عرضی داری برای خودت؟
خودم برم سر کار.
بری سر کار؟ آرزو تو الان باید این باشه که بری سر کار؟ آرزو تو الان باشه که بری بازی کنی، درس بخونی؟
فوتبال بازی کنم.
فوتبال بازی کنی؟ الان فرصت میکنی فوتبال بازی کنی؟ یعنی بعد از یه سر کار میای با بچه‌ها فوتبال بازی میکنی؟ آره؟ خیلی خوب.
من واقعا تحسین میگم به ایشون، به خاطر اینکه هم سر کار میره، همین که درس میخونه. خیلی از جوان نوجوان یا حالا جوانای دیگه هستن که تو این شرایط قرار دارن، ولی میگن خب حالا مادر پدرمون بوده و اینا، باید بریم کار کنیم، ولی خب درسشون رو نمیخونن. ولی ایشون هم دارن ادامه تحصیل میدن، همین که با این سن کمشون دارن کار میکنن. خیلی برام عجیبه.
چون حالا خود عقیل اینجاست، من نمیخوام خیلی راجع به موضوع حالا دلیل من خیلی حرف بزنم، اما مامان بابا واقعا مامان باباشم به نظرم باید بیشتر به فکر بودن. به نظر درسته. من جسارت میکنم بزرگتر از منن، خیلی بهترم میدونن شرایط، مشکلات، هر چی که هست واقعا. اما امثال عقیل الان باید کار دیگه ای بکنن. ولی نقطه برجستش اینه که خیلی ها سراغش رفتن آقا بیا توی مرکز بهزیستی زندگی کن. شب بالاخره ما یه مجموعه هایی داریم که این امکاناتو در اختیارشون قرار میدن، اما نمیره دیگه. یعنی نمیتونه خودشو جدا کنه از مام باباش.
و
خواهش میکنم،
من میخوام یه چیزی بگم. ما یادمون نره روزی ده خداست، همه چیز اول آخر خداست. هیچ بنده بی روزی نمیمونه، اولم بزرگ میشه، ولی پدر و مادر یه وظیفه دارن که باز یادشون نره. و یعنی اونا نیستن که بچه ها رو به جایی میرسونن، اونا یه مسئولیتی دارن. و جانه هیچ کسی بی روزی نمیمونه، روزای سخت میگذره، ولی ما باید درست جوابگو باشیم. چی کار کردیم برای بچه هامون؟ چه قدمی برداشتیم؟ مهم اینه فداشمونه کرده باید. بعضی آقا حتی نمیتونیم کاری بکنیم، از دست ما خارجه، ولی وظیفه همون یادمون نده.
شما خودتون به مادرتون چه میکردیم؟
من از همینجا دست مادرم رو میبوسم، سلام میکنم بهش. من مامانم 86 سالشه، بهش افتخار میکنم و هر چی یاد گرفتم از ایشون یاد گرفتم و واقعا بهش خسته نباشید میگم.
و اینم بگم که مامان من هر وقت که تا اونجایی که وقت داشته باشه وقتشو برای مادرش هم میذاره. یه موقعی وقته به من نمیرسه،
اینقدر که برای مادر وقت.
آره یه موقعی میگم مامان خب تو یه دقیقه بیا این بر من ببینم، حالا قیافت یادم رفته. یه موقعی که مثلا از سر کار میانیشون، اکثرا اولین دری که باز میکنم من صدای در رو میشتمم. خونه روبروی ما مادر بزرگمه، میرم به مادر بزرگ من سر میزنم. بعد یه موقعی میگم خب مامان بیا خونم یه سری بزن و اینا، بعد مامانم هم میگه خب دیگه اون اول مادرمه، تو فردا فرزند داشته باشی اول میای به مادرت که مثلا شرایط خودتو مثلا بذاری جای من، میای به مادرت سر میزنی. گفتم که منم به مادرم سر میزنم، هیچوقت ول نمیکنم. شاید من اون حس مادرانه رو نداشته باشم که مثلا دارم اینجوری توصیفش میکنم، ولی
خب میتونین درکشون کنیم. مهمی که بتونین درکشون کنیم.
آره درکشون که میکنم.
یکی از دلایل موفقیت های من توی زندگی وجود مادره. بزرگترها خیر و برکتی هستن توی زندگی. یعنی اول توکل به خدا، تلاش و کوشش و همت خودم، دعای خیر مادر.
خانم اصلا کم نیبردین توی این قصه ای که برمو تعریف کردین. سخته دیگه، یه جایی تنها شدین، یک مریضی مرموز عجیب که اتفاقا به خاطر به قول خودتون تشدید اعصابتون واقعا وحشتناکتر شد، پیچیده تر شد، مرموز تر شد، بعد تنها تو زندگی با یه دختر بچه، بعد کارهای عجیب غریب، تلاش کاری کن، رانی تاکسی برو، بعد برو نونوایی بزن، یه کار سخته، پر از درد سره، یه جای آدم کم میاره دیگه.
شک نکنید، به هر حال مگه میشه آدم توی مشکلات کم نیاره؟ یه موقع هایی من هم خسته میشم، من هم گله میکنم به خدا. ولی یه چیزی که خیلی مهمه، انسان ها تو شرایط سخت اگر واقعا به خدا توکل کنن و اون نگرش مثبت رو داشته باشن، فقط توکلشون به خدا باشه. نگرش مثبت انسان رو بنده خدا میکنه، نگرش منفی بنده شیطان.
یه چیزی اول حرفاتون زدید مثلا یادم رفت بگم که منظورتون چی بود از اون حرف. گفتید من سنم انقدر،
من گفتم من معمولا وقتی خودم معرفی میکنم میگم من با قلبی 7 ساله، انرژی 20 ساله، فکری 100 ساله. حالا فکر میکنم
یعنی این خودتون عاقل میدونی 100 ساله میدونی؟ خیلی ها
دقیقا نه، دقیقا نه، اینطوری نیست. وقتی میگم با قلبم 7 ساله، همون احساس خستگی که شما میگید، یه جایی که آدم کم میاره از گفتارها، رفتارها، از به هر حال حرفها، مشکلات زندگی، تلاش میکنی، میری دچار مشکل میشی، بالاخره آدم خسته میشه. یاد گرفتم قلبم مثل بچه های 7 ساله بشه، مثل همین عقیل بزرگ که به دل نمیگیره،
توقعی از دنیا خیلی
نداره. بس قلبم 7 ساله حرفا رو به دل نمیگیرم و کینه نمیکنم. انرژیم 20 ساله است، مثل 20 ساله ها تلاش میکنم. فکرم 100 ساله است، من که فکر خودم همیشه با بزرگترها مشورت میکنم، چون مشاوره میگیرم.
آفرین.
چون مشورت میکنم با اونهایی که اهل مشورتن، هیچ وقت یه گدار به آب نمیزنم، روش فکر میکنم، مشورت میکنم، از خدا مدد میخوام و واقعا اون توکله باعث میشه که موفق بشم. یعنی شاید سخت‌ترین لحظه زندگی من دچار شدن به این بیماری بود. اگه بپرسید شیرین‌ترینش هم بازم میگم بیماری. دلیلش اینه که
خیلی حرف غیر قابل باوری جسارتاً بهتون میگم.
الان عرض میکنم. وقتی من به این به هر حال با این مشکلات بیماری مواجه شدم، واقعا یعنی تازه دیدم قدر نعمت چیزایی که داشتم از دست دادم. تازه فهمیدم نعمت سلامتی یعنی چی. کاملا ناامید، خسته، به هر حال واکنش اطرافیان کدومو بکشم؟ درد و یه مسئولیتی اون کسایی که باید مسئولیت داشته باشن. اون موقع که به صدا شریک زندگی باید کنارت باشه، تو اوج لحظه های سخت رها میکنه میره، خب خیلی سخته. ولی وقتی افتادم تو اون سختیه، تازه خودم رو شناختم، به باورهای درونی پی بردم، دیدم نه، خدا تو لحظه های سخت اگه فقط خودش رو صدا کنی کمکت میکنه. تازه فهمیدم همه گذران، حتی چه من باشم چه نباشم، الناس خدایی داره.
و این لحظه
این با این بیماری دقیقا من خدا رو دیدم. چی میشه نمیشه؟ کی میگه نمیشه خدا رو دید؟ خدا رو میشه دید. به خاطر همین میگم اون قشنگه. دوباره قشنگترین لحظه‌م همون رسیدم به این بیماری، چون خدا رو دیدم و حاضر نیستم همه این دوران سختی رو با همه اون سلامتم عوض کنم به هیچ عنوان.
یعنی دوران سختیتون انتخاب شماست، دوران سلامت قبل از بیماری انتخاب شما نیست؟
هرگز اون سلامت هم داره
خانم نصیری. یعنی شما حاضری سین یه اتفاقی بیفته؟
همین منو اذیت میکنه، همین فکر ایشون منو اذیت.
من الان بیمار نیستم.
دختر شما مثل من فکر میکنه.
آخه بیمار نیستم من، شما دارید بیمار میبینید.
من دقیقا صحبتهایی که با مادرم میکنم،
یعنی آدم بیمار این کار سخت میکنه؟
نه، اینو قبول دارم.
خب کدوم بیمار؟ اون موقع جسم من سالم بود، فکرم بیمار. من الان بزرگترین قدرت دنیا رو دارم، خدا.
یعنی الان فکرتون سالمه،
فکرم، نگاهم، برداشتم از غذایا، وقتی هر چیزی که به خدا برسه لذت بخش.
آقای صادق زاده، تو اون لحظاتی که تعریف میکردین همه دارن خودشون جای شما میذارن. من یه بار دیگه سریع بگم، شما صاحب یک موقعیتی، جایگاه اجتماعی، بالاخره خانواده، رفت و آمد، تعامل، خیلی چیزا. میان عیدات مادر احساس میکنین که مادر دیگه سن و سالی ازش گذشته و داره فرتودتر میشه. دیگه دلتون نمیاد برگردین خارج از کشور و نشستین کنار مادر. شبیه دورانی که مادرها پاسوز بچه‌هاشون میشن.
دقیقاً.
این یه لحظاتی داره که شما کم میارین. تو اون کم آوردن چیکار میکنین؟
هیچ موقع کم نمیارم.
آقای صدرزاده.
من لذت میارم، کم میارم، خسته میشم، ولی چجوری بگم خدمتتون، یک این کار رو همینطور که عزیز ما فرمودن، این کار رو برای خودم یه عبادت میدونم، کار بسیار سنگین یا سختی و احساس میکنم ظرف این دو سال اخیر تا به این لحظه پیوند ما بیشتر شده که کمتر نشده. احساس میکنم بند ناف مادر و من برقرار شده، یعنی اونقدر که من از مادر دارم انرژی و روحیه میگیرم و مادرم از من به تبع انرژی و روحیه میگیره متقابل، دقیقا حالت طفولیت رو دارن سیر میکنن در این شرایط سنی.
شما چی کار میکنی خانم؟ خیلی دلتنگ مادر میشید. بالاخره شما یه تصمیم بزرگ گرفتین، شما مادر گذاشتین آسایشگاه.
مدام سر میزنیم، مدام کنارشون هستیم، مثل ایشون که میگن فقط لحظه هایی که نمیتونیم، لحظه هایی که نمیشه، لااقل دیگرون کنارشون هستن و اون مراکز اصلا تو مملکت ما بد در رفته و اصلا همچی چیزی نیستش. یعنی اینقدر
اونجا باز جای خونه رو پر میکنه خانم.
ببینین ساعتهایی هست که مامانا تنها تو خونه، ولی اونجا پرستارا هستن.
مادر شما شما رو میشناسه؟
تو چند وقت پیشتر نه، ولی میرم احساسم میکنه، یعنی محال ممکنه.
فکر میکنه شما کی؟ میشناسم.
میگن خواهر.
فکر میکنه شما خواهرش؟
بله بله، ولی بالاخره لحظه‌ای هست که
یعنی اون شما رو نمی‌شناسه، ولی فکر کنم شما بشناسید.
من که میرم دیگه، من بهشون سر می‌دارم، حالا خوش به حال ایشون، ولی به هر صورت ما هم باید زندگی بکنیم با مشکلاتی که وجود داره. بهتر این که نمی‌دونم.
یه آرزو کنین شما، یه دعا کنین.
الهی هیچ لذتی بالاتر از این نیست که دست‌ها به سوی تو دراز بشه. و هیچ خفتی بالاتر از این نیست که دست ها به سوی غیر تو دراز بشه. خدایا کمک کن همه ما دست هامون به سوی تو بشه.
به به الهی آمین آمین. بسیار. آقای دکتر علیزاده تماس گرفتن، گویا آقای مهندس فتان برمر دیدن از کمیته امداد، عقیل قول دادن که کل مشکلات تو ما مبارا حل کنن. البته انشالله که مامان و بابا، مخصوصا مادر از کمپ هم برگرده، انشالله سلامتی پیدا بکنه. ولی تو دیگه نباید کار کنی، باید درس تو بخونی محکم و استوار.
من بگم که من الان با عقیل که آشنا شدم، از این بعد یه برادر کوچیک‌تر از خودم هم دارم. آره میتونم.
ولی من پیشنهاد می‌کنم شما به مامان برس، عقیل و بقیه بهش میرسن.
من
یه چیزی هم زمانم خیلی کوتاه.
من می‌خوام بگم که من خود منم شغلم رو با وام امدادی شروع کردم و این نگاه مردم به امداد خیلی بد نباشه. وام اشتغال کارم رو با این شروع کردم.
یعنی شما از کمیته امداد وام گرفتید؟
من با وام اشتغال شروع کردم. انقدر نگاه مردم بد نباشه.
الان خودتون کارآفرین دیگه، در از نفر دارن کنارشون. خیلی ممنونم از همگی. مادرم خیلی مخلصی ما.
بخیر
عشو بری. قربونتون برم. اجازه میدین من برم؟
بله.
با اجازهتون. من فکر کنم که بالاخره هر کدوممون وسط و در قلب یکی از این قصه ها قرار میگیریم دیگه. فقط بهش فکر کنیم، همین نظرات مختلفی رو هم شنیدیم و کلی ماجرا. برداشتش هم کاملا آزاده برای همه شما. همین. ماهتون عسل.
تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه ی وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو.
هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، دردی رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.